ریگن حتما، رفیقن حتما، فامیلشه حتما. این
خب به فامیل ندن، این که به فامیل دادن که یه بحث دیگه هست، به فامیل ندن.
یه دقیقه
بله.
ما صحبت اینه که این ریسک بسیار بزرگی داره. یعنی اگر از این ده نفر یک نفر مثلا 10 میلیون دلار ارز دولتی گرفت و کالا رو به هر دلیل یا نتونست بیاره یا فاسد شد یا اجازه حمل ندادن، کشتی بیمه نبود. یعنی ببینین صحبت های جهانگیری اینه و عرض بنده اینه که کشور در شرایطی باشه که هممون به این نقطه برسیم که آقا همه جور حمایت کنیم، الان این بخش خصوصی بیاد در شرایطی که به مردم فشار میاد و تحریم های ناجوان مردانه هست و تحریم های ظالمانه هست، بیایم یه کاری بکنیم که بخش خصوصی بیاد به میدان. هم با تجربه هم با روابطی از... سختی که داره. من الان بخش خصوصی میشناسم که با وزرای دولت های خارجی، با نمیدونم تجار بزرگشون رفاقت چندین ساله دارن. اگه ما اینا رو بکشیم به میدان، بلدن چطوری تحریم دور بزنن، چطوری اسم شرکت ها رو عوض کنن، چطوری کشتی های دیگر رو اجاره کنن. آقای جهانگیری صحبتش اینه، منم نظرم اینه که فکر میکنم آقای دکتر پورمختارم حتما راهنمایی کنن. نظر من اینه که ما اگر از این منظر وارد بشیم حتما میتونیم تحریم ها رو خیلی با فشار کمتری.
خیلی ممنونم. بیایم جمع‌بندی داشته باشیم توسط هر دو بزرگ. آقای پورمختار، اگر که ما همیشه تقویت بخش خصوصی رو به عنوان یک راهبرد و استراتژی اساسی در اقتصاد کشورمون میدیدیم، الان مجبور نبودیم از بخش خصوصی اینجور تحت فشارش قرار بدیم که حالا برای دور زدن تحریم ها ازش استفاده بکنیم. یعنی همین جوریش هم یه بخش خصوصی قدرتمند داشتیم که بتونه این کارو انجام بده، بدون اینکه ما بیایم حالا بخوایم به این اصلا فکر بکنیم که چجوری تحریم ها رو دور بزنیم. یه جنبندی بفرمایید که واقعا چی کار میشه کرد حالا بعد این همه سال که هی ما هم حرف زدیم و نتیجه نگرفتیم، الان اگه بخوایم شروع کنیم چی کار میتونیم بکنیم برای اینکه بخش خصوصی رو به قول معروف میدان بیاریم؟ آقای پورمختار
خدمت شما. بله
بفهم.
حالا ببینید، بالاخره نیاز به میدان آوردن نیست. به نظر من بخش خصوصی الان وسط میدان هست، ولی نیازمند یه مقداری
اعتماد
هست و حمایت. واقعش هستش که یه مقداری اعتمادی وجود داره که حالا یه مقداری حسادت و خجالت به این که مثلا یک کارگزار دولتی ناراحت بشه از این که بخش خصوصی سرمایهشو میاره، یه سودی هم میخواد ببره و بعدش هم میگن چرا باید این سود رو
دیگه. این فاجعه است دیگه،
این فاجعه واقعیت اینه. حالا اون توقعات کناریش و اون حاشیه ها شما بذاریم کنار، که در انتخاب بخش خصوصی که به کی بده که اینو ببره توزیع کنه، مثلا زحمتخواهی هم بعضن میشه، اونو بذاریم کنار که حالا موضوع بحثمون نیست متاسفانه. ولی مطلب اینه که بخش خصوصی الان بارها خودشون آماده‌ای کردن حتی برای دور زدن تحریم ها. الان هم اصلا کار توزیع بر بخش خصوصی استواره. یعنی این همه ما مغازه ها و فروشگاه هایی داریم، اتحادیه دارن. اصلا شما بفرمایید آقای حسینی صدر، نه 5 نفر، یه نفر رو آقای وزیر صنعت و تجارت دعوتش کنه رئیس اتحادیه مثلا سمت همین فروشندگان،
نه
بگی آقا من اینو به شما میدم با این قیمت، باید اینطوری توضیح بشه در اقصان اوقات کشور.
آخه میگن هیچ کی شجاعت اینی نداره که ریسکاشو بپذیره. آقای حسین صدر
نه، مشکل همینه دیگه. مشکل شجاعت در تصمیم گیریه.
بسیار خوب،
بالاخره ما اونو مفقود داریم، ولی نباید بترسن، استفاده باید بکنن. امروز همه حمایت میکنن.
خیلی متشکرم. آقای حسین صدر هم یه جنبندی داشته باشن و بعد آقای پورمختار با شما خداحافظی میکنم. خداحافظی. آقای حسین صدر بفرمایید جنبندیتون.
من جنبندیم اینه که در این شرایطی کشور بیشتر از این که دنبال ایدگیری و ایرادگیری و مچگیری باشیم، هممون به این سمت بریم که یک تشریک مساعی بکنیم، هم فکری بکنیم، یک زبان، یک صدای واحد در کشور حاکم بشه. هممون کمک کنیم که این فشاری که الان دم ایدی به مردم بیاد، بخش خصوصی بیاد به میدان، بخش خصوصی خودش رو مالک واقعی کشور بدونه. و عرضم به خدمت شما، بخش خصوصی خدمت شما عرض کنم فکر نکنه غریب است، فکر نکنه که دورتره. این فضا ایجاد بشه.
من یک
نه من اعتقادات خودم رو میگم و یه چیزی هم که میخوام بگم در اون بخشایی که ما دستمون میرسه، مثلا من بدون این که بخوام جانبداری بکنم، ولی دقیقا میدونم که آقای رحمانی الان حداقل هفته ای 3 بار بخش خصوصی رو در صنوف مختلف دعوت میکنه و دیدار صمیمی داره، دیدار غیر رسانه‌ای داره و نظراتشون رو میگه.
خب نه جلسه تشکیل هم بدون اینکه خروجی داشته باشه. خود من نمیگم خود بخش خصوصی، نه آقای حسین صد، بخش خصوصی نمایندگانش بارها و بارها توی گفتگوهای متعدد اومدن گله کردن، گفتم ما حرف میزنیم که توجه نمیکن.
نه ببینین اون 500 نفر اگه بیان در یک سالن، اگه به شما به 500 نفر غذا بدین 480 نفر غذا بگیرن صدایی ندارن، 20 نفر غذا نگیرن اون 20 نفر داد فریاد میکنن آقا چرا غذا نمیدین، چرا. الان وزیر داره این کارو میکنه، من اینو میدونم، در جریان هستم، جلساتش حضور داشتم، اما اینها نمیان که بیرون بلنگو بگیرن دستشون بگن وزیر این کارو کردن، چون لازم نیست. ولی اگه یک نفر یک توقعی داره و برآورده نمیشه، سریع شروع میکنه که سازی که آقا حرف ما رو گوش نمیدم، بخش خصوصی رو نمیارم.
البته من نمایندگان بخش خصوصی رو گفتم، نه اینکه دونه دونه بخش خصوصی. خیلی ممنونم آقای حسینی.
من میدونم الان کار داره با جدیت دنبال میشه.
متشکرم از شما. خداحافظ.
خدا
نگهدارتون.
خداحافظ.
با آقای دکتر معید حسینی صد، مشاور رئیس سازمان برنامه‌ریزی، و آقای دکتر محمد علی پور مختار، عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، در خصوص لزوم ارائه راهکار اقتصادی از طرف بخش خصوصی به گفته معاون اول رئیس جمهور صحبت کردند. خب بریم به سراغ گفتگو بعدیمون. با توجه به شرایط موجود در اقتصاد و تاکید رهبر انقلاب خطاب به سران قوا برای اصلاح ساختار بودجه، در این بخش رویکردهایی که برای اصلاحات در بودجه هست رو مورد بررسی قرار میدیم و اینکه ببینیم چه کارهایی اصلا لازمه که انجام بشه. آقای دکتر عزت الله یوسفی مولا همراهمون هستن، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس. آقای یوسفی مولا سلام. جناب آقای یوسفی مولا، خب ارتباطشون هنوز با ما قرار نشده. شما شنونده برنامه رویداد هستید از رادیو گفته. آقای دکتر عزت‌الله یوسفی‌مولا، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس همراهمون هستن برای بررسی لزوم ایجاد تغییرات در بودجه و وظیفه‌ای که مجلس و دولت در این رابطه دارن. آقای یوسفی‌مولا سلام. آقای یوسفی‌مولا صدای ما رو میشنوی؟ خب فکر می‌کنم اشکالی در برقراری ارتباط وجود داره که هرچی دوستان تلاش میکنن ارتباط برقرار نمیشه. فرصتی میگیریم از اتاق فرمان تا انشاءالله رفع اشکال بشه. بریم تا ارتباطمون با آقای یوسف مولا امیدوارم البته برقرار بشه خبرهای رو خدمتتون قرائت بکنیم. ایدی همه کارکنان دولت قبل از 22 بهمن واریز شده، اما تعلل برخی دستگاه‌ها در ارائه اسناد مالی به خزانه منجر به تأخیر در پرداخت ایدی ها شد. پور محمدی در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره دلیل تأخیر در پرداخت ایدی کارکنان دولت گفته که ایدی تمام دستگاه‌های کشوری و لشکری پیش از 22 بهمن به طور کامل پرداخت شده، اما تعدادی از دستگاه‌ها لیست اسناد مالی رو به خزانه تحویل ندادن تا پولشون رو دریافت بکنن، که البته این مرحله هم در حال انجامه. رئیس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت که تراس این دریاچه امروز در حالی به 1270 متر و 79 سانتی متر رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 40 سانتی متر و نسبت به 3 روز گذشته 3 سانتی متر افزایش داشته. فرهاد سرخوش با اعلام اینکه تراز دریاچه ارومیه نسبت به کمترین سطح ثبت شده برای آن 77 سانتی متر افزایش یافته، افزوده که دریاچه ارومیه به دلیل حل شدن نمک در آب در برخی نقاط عمیق‌تر هم شده. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت که کنفرانس ورشو که هفته پیش برگزار شد تلاش آمریکا برای ایجاد تفرقه‌های جدید در خاورمیانه بود. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت که کنفرانس ضد ایرانی هفته پیش ورشو به عنوان توهم دیگری از تلاش‌های آمریکا برای ایجاد خطوط تقسیم یا تفرقه‌های جدید در خاورمیانه است. رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از احتمال تمدید وضعیت تعلیقی ایران در FATF خبر داد. آقای ملک شاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره ادامه بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا همون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که جلسات مجمع معمولا روزهای شنبه ها و دو هفته در میون برگزار میشه. شنبه دو هفته دیگه این موضوع در دستور کار قرار میگیره. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت نهادهای حقوق بشری بارها با صدور قطعنامه توجه افکار عمومی را به نقض فاحشه حقوق بشر در عربستان جلب کردند. بهرام قاسمی گفت عربستان با این وجود هنوز مورد حمایت آمریکا و جوامع غربی است و به پشتگرمی این حمایت‌ها و در پناه استانداردهای دوگانه آمریکا و برخی کشورهای غربی سالهاست به ترویج افراطگرایی و تسلیح و تعلیم تروریست‌های دست‌آموز خود می‌پردازد. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا گفت تلاش ما ایرانی کردن 100% بالشگاه ستاره خلیج فارس در فاز 4 رومه. سعید محمد با بیان اینکه در فازهای قبلی این بالشگاه 30% تجهیزات از جمله کمپرسورهای هیدروژنی رو وارد کردیم اضافه کرده که ساخت این کمپرسورها که فناوری بسیار پیچیده‌ای هم داره به سازمان هوافضای سپاه برای مهندسی معکوس واگذار شده. ایشون گفتن که ساخت فاز 4 پالایشگاه ستاره خلیج فارس از مهر امسال شروع شده و با فراخوان شرکت‌های ایرانی به نتایج بسیار خوبی هم رسیدیم. خب متاسفانه ارتباطمون با آقای سپری مولا که برقرار نشد، اما آقای حمیدرضا مقدم فرق از کارشناسان مسائل اقتصادی داریم در این باره لزوم ایجاد تغییرات در بودجه و وظیفه مهم مجلس رو دارد در این رابطه باشون صحبت میکنیم. آقای مقدم فر سلام برشون. آقای مقدم بله ارتباط برقرار نیست. آقای مقدم فر سلام بر شما، صدای ما رو میشنوید؟ خب نه متاسفانه امروز ظاهرن نمیتونیم ارتباط برقرار بکنیم برای ادامه برنامه. آقای مقدم فر صدای ما رو میشنوید؟ سلام
بفرمایید. بله بله سلام علیکم.
خب آقای مقدم فر همونطور که مستحضر هستید رهبر انقلاب نظام اسلامی رو در بهترین موقعیت در جبهه استکبار و در رأس اون آمریکا رو در ضعیف‌ترین شرایط دونستند و دیداری که به حال در با هزاران نفر از مردم استان آذربایجان شرقی داشتن توصیه‌های متعددی داشت. شما در حد یکی دو دقیقه اونچه که فکر می‌کنید مهم‌ترین بخش صحبت‌های ایشون بوده برامون بگید. آقای مقدم فرد بله بفهم
صدای منو دارین؟
بله بله بفهم
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم. فرمایشات دیروز امام معظم رهبری فرمایشات مهمی بود. خب همیشه در دیدار ایشون با مردم غیور آذربایجان شرقی مطالب مهمی مطرح میشه. یکی از نکات بسیار با اهمیتی که ایشون در فرمایشاتشون داشتن تذکر و تنبهی بود نسبت به دشمن و اینکه بالاخره باید دشمن شناس بود، باید مراقب خدعه ها بود، مراقب فریب ها بود و مسائلی که از این دست. خب ما الان در وضعیتی هستیم که بعد از برجام با اروپایی ها موضوع مذاکرات ادامه پیدا کرده. ما به اثبات شد برای ما و مردم ما که امریکایی ها قابل اعتماد نبودن. به همون نقطه‌ای که از ابتدا مقام معظم رهبری می‌فرمودن اون به عنوان یک تجربه دریافت شد برای ملت ما و مسئولان ما. امروز در این مذاکره با اروپایی ها باز ما داریم مواجه با همین نکته هستیم، یعنی اینکه اینها هم مطالبی که از دل او فریب به نظر میاد، یعنی مطالبی مطرح میکنن
بله.
که مسئولین ما باید مراقب باشن. تذکر دیروزشون ناظر بر همین بود.
بله.
حالا ضمن این که حضورت عرض کنم که قیام مردم تبریز و ویژگی هایی رو شمردن از اون زمان قبل انقلاب و قیام که داشتن و قدردانی از جانفشانی های مرزبان های ما و حافظ.
بله. هم مهمترین مرزبان. نکات رو فرمودید. خیلی متشکرم از شما جناب آقای مقدم فر. خدا حافظتون باشه. خب با آقای مقدم فر درباره دیدار رهبر معظم انقلاب با مردم استان آذربایجان شرقی صحبت کردیم. این تقریبا پایان برنامه رویداد امروزمون. ممنون از همراهیتون و خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده برنامه رویداد بود که به طور زنده از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم حضورتون شد.
نزبارون یه پیغام نزده تر دارم، فقط چشمای تر دارم. اگه بودی نمی مردم، من از حالم خبر دارم. اگه بودی نمی مردم، من از حالم خبر دارم. از حالم نپرسیدی، تو میدیدی نمیدیدی، نمیدیدی نمیدیدی. به جرم عاشقت بودم شبای بی سر دارم، شبای بی سر دارم. دلم خون شد، دلم خون شد، دلم از سینه بیرون شد. نمیدیدی من از مجنون، تو میدیدی نمیدیدی که خاک قربت عشق همین روزا به سر داره، همین روزا به سر. چشمای تر دارم، فقط چشمای تر دارم. اگه بودی نمی مردم، من از حالم خبر دارم. اگه بودی نمی مردم، من از حالم خبر دارم.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود میتونید شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر مراجعه بکنید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. دعوت میکنم گوشه هایی از تاریخ پهلوی رو بشنوید.
گوشه هایی از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز. با برنامه گوشه هایی از تاریخ سلطنت پهلوی در خدمت شما هستیم. یکی از کارهایی که علم به صورت مرتب به عنوان یک مأموریت، به عنوان یک کار اساسی که شاه به شدت بهش اعتماد داشت و فقط به علم این کار رو میداد، ملاقات با سفیر انگلیس و امریکا بود. به عبارت دیگر هر هفته گاهی دو و گاهی سه بار با هر کدوم از دو سفیر انگلیس و امریکا شخصا علم مذاکره میکرد و در مورد جزئی ترین مسائل مملکت و مسائل منطقه و مسائل روابط دو جانبه ایران و انگلیس و امریکا با این دو سفیر صحبت میکرد. و اتفاقا در کتاب خاطراتی که سفرای انگلیس و امریکا نوشتن به بعضی از صحبت‌هایی که با علم داشتن اشاره کردن. در بعضی از این صحبت‌ها مطالب بسیار جالبی وجود داره که نشان دهنده عمق خیانت‌هایی است که به ایران شده. حالا گوشه‌هایی از این رو در یادداشت‌های مربوط به روز دوشنبه 28 بهمن 1347 در ملاقات با آقای دنیس رایت که یکی از سفرای معروف انگلیس در تهران بوده داریم. علم نوشته که در ملاقاتی که با سفیر انگلیس داشتیم، اولا از مسئله که در زوریخ سوئیس به وجود اومد که در اونجا در واقع مثل این که به شاه و اشرف اینها اونچنان که باید توجه نشده بود و مشکلات براشون به وجود اومده، خیلی ناراحت بود و گفتش در این زمینه ما هم تلاش میکنیم که مشکل حل بشه. اما بعد از این قضیه وارد یه بحث خیلی اساسی با سفیر انگلیس میشه و اون این که اصرار میکنه به سفیر انگلیس که شما باید شرکت‌های نفتی رو وادار بکنید تا اینکه نفت بیشتری از ما بخره. در مورد کنسرسیوم نفت صحبت شد و وضع بسیار بدی در پیش در مذاکرات ما به وجود اومد، زیرا دنیس رایت میگفت ما نمیتوانیم شرکت های نفتی را ملزم به خرید نفت بیشتر از تعهداتشون بکنیم. اما علم میگفت اگر میخواهید که ما بمانیم باید نفت بیشتری از ما بخرید تا ما با درآمد نفت سر پا بمانیم. علم میگوید ما تعهدات زیادی داریم که در حدود 1,000,000,000 دلار هست و باید این تعهدات رو بپردازیم. راجع به بحرین هم سفیر انگلیس میگه که ما مشغول مذاکره هستیم که ببینیم به چه نحوی میتوانیم قضیه بحرین را تمام کنیم که رضایت شما و اعراب را جلب کنیم. اطلاع دارید که بحرین جزئی از ایران بود. بالاخره با بحث‌های زیادی که شد قرار شد که به نوعی داد و ستد در خلیج فارس انجام بگیره و نوعی در واقع تقویت سلطنت پهلوی رو تضمین بکنن، ولی بحرین تبدیل به یک کشور مستقل بشه. این یه بحث خیلی جنجالی رو در سال 47 و 48 داشتیم که بالاخره متاسفانه به تجزیه بحرین از ایران انجامید که خب یک بخش تلخیست از دوران سلطنت پهلوی. جالبه که سفیر انگلیس میگه که البته ما هم سعی میکنیم رضایت شما رو به دست بیاریم، هم رضایت عربا رو، و به عبارت دیگه انگار که دارن مثلا